أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان ارواحنا فداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. یکی از بهترین عبادات و عبادتی که در روایات از او تعبیر شده به مخ العباده دعاست. خدای متعال در مواقف مختلفی از قرآن با بیانات متفاوت ما رو دعوت به دعا و عرض حاجت به خدای متعال کرده. در این آیه‌ای که تلاوت کردم خدای متعال می‌فرماید ادعونی استجب لکم، شما مرا بخوانید، اگر شما از من خواستید من حتما استجابت میکنم. استجب لکم. ممکن نیست که انسان از خدای متعال درخواستی بکنه حقیقتا و خدای متعال اون فقر انسان و اون نیاز انسان و مصلحت او رو به او بر نگردانه. بی تردید اگر انسان از خدای متعال و از کرم او و از جود او درخواست بکنه، این درخواست به اجابت میرسه. ادعونی استجب لکم. یا در اون آیه نورانی میفرماد اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اگر بندگان من در مورد من از تو سوال کردن بهشون بگو من به اونها نزدیکم. اجیب و دعوت الدعا، اون بنده ای که مرا صدا بزنه من حتما اجابت میکنم، دعوت او و خواسته او اجابت میشود، به شرط اینکه اذا دعانه، اگر من رو بخواند. لذا اگر حقیقتا دعا در انسان محقق شد، نتیجه تحقق دعا اجابت الهی است. ممکن نیست دعا از ناحیه عبد حاصل بشه و اجابت از طرف خدای متعال حاصل نشه. منتها یک شرط اساسی در این دعا هست و اون شرط این است که اذا دعانه، انسان خدای متعال رو بخواند. چه وقت انسان میتونه حاجت خودش رو از خدای متعال بخواد و حقیقتا دعا محقق بشه و تیره در تاریکی نباشه؟ خیلی از دعاهایی که ما میکنیم حقیقتا دعا نیست و علت این هم که اجابت نمیشود این است که دعایی عرض حاجتی به درگاه خدای متعال محقق نمیشه. چه وقت دعا محقق میشه و انسان حقیقتا دعا میکنه؟ قدم اول این است که انسان واقعا فقر خود و نیاز خود رو ببینه. انسانی که از نیاز خود غافله، این انسان نمیتوانه دعا بکنه و بخواد. قدم اول در دعا کردن احساس فقر و نیاز و بلکه بالاتر اضطرار به خدای متعال. ما هممون به خدای متعال مضطریم، منتها از اضطرارهای خودمون غافلیم. لذا در دعایی که از سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه نقل شده، یکی از تعابیری که آمده اینه: اوقفنی علی مراکز اضطراری، خدایا به مرا به نقطه های اضطرارم واقف کن. ما مضطر به خدای متعال هستیم و اگر این اضطرار در ما زنده شد، اضطرار ما رو به خدای متعال میرسونه. علت این که ما از خدای متعال محجوبیم و خدایی که به ما قریب است، نزدیک است و بلکه اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره، بین ما و خود ما حائله، ان الله یحول بین المرء و قلبه، حضور او رو احساس نمی کنیم، حضور همه مخلوقات که هیچ کاره هستن می بینیم، اون مخلوقاتی که واقعا حضوری ندارن همه رو حاضر می بینیم و حضرت حق رو که حاضر است او رو نمی بینیم و حضورش رو درک نمی کنیم، این است که ما به اضطرار خودمون واقف نیستیم. بنده عبد اگر به اضطرار خودش واقف بشه، درک اضطرار مساوی است با درک حضور حق. ما اگر نیاز خودمون رو به خدای متعال بفهمیم و در این نیاز به اضطرار برسیم، این نیاز ما رو به خدای متعال مرتبط میکنه، حضور او رو به ما نشون میده. به خاطر اینکه همه شؤونی که ما داریم واقعا فقر به خدای متعال هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خطاب این است: مردم، همه شما فقیرید اما فقیر الی اللهید. در علمتون فقیر به علم او هستید، در قدرتتون فقیر به قدرت او هستید، در حیاتتون فقیر به حیات او هستید، در عزتتون فقیر به عزت او هستید، در هدایتتون فقیر به هدایت او هستید. همه شما این مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام رو خوندید در مسجد کوفه. یکی از فرازهای این دعا اینه که ملاحظه کردید، فراز دوم دعاست: مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد. او مولاست، ما عبدیم. اینو بفهمیم همینطوره، نفهمیم هم همینطوره. و هل یرحم العبد الا المولا. حقیقتا بنده نیازمند به رحمت و عنایت مولای خودش هست و هرچه داره چیزی جز رحمت او نیست. بعد همین رو حضرت تفصیل میدن: مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک. ما حقیقتا مملوکیم و او مالک ماست. این ملکیت هم یک ملکیت اعتباری و قراردادی نیست که خدای متعال قرارداد کرده باشه ما ملک او باشیم. مثل اینکه شما خانه ای رو بر اساس قرارداد اجتماعی میخرید، این خانه رو که تهیه میکنید در واقع ممکنه هیچ اتفاق واقعی نیفتاده باشه، واقعا چیزی به شما اضافه نمیشه، لذا همین خانه رو دوباره میفروشید از ملک شما بیرون میره، این واقعا تحت ملک شما نیست. ولی خدای متعال مالک حقیقی ماست و ما حقیقتا ملک او هستیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. این مالکیت مالکیت حقیقی است. خدای متعال رو باید از تشبیه منزه کرد، ولی برای اینکه یه مقداری به واقع نزدیک بشیم، خدای متعال نمونه هایی برای ما قرار داده. خدای متعال یک امکاناتی رو به ما سپرده، به اذن خدای متعال ما مالک اون امکانات هستیم، ما مالک چشم و گوش و زبانمون هستیم. این مالکیت تا وقتی خدای متعال اینها رو مسخر ما قرار داده، قراردادی نیست، واقعا تحت اراده ما هستن. از این بالاتر ما مالک جوانه خودمون، نه جوارح و اعضاء ظاهری، مالک قوای باطنی خودمون هستیم، مالک قلب خودمون، فکر خودمون، خیال خودمون. این مالکیت مالکیت قراردادی نیست که یه جایی سند امضا کرده باشیم. خدای متعال به بنده خودش از رحمتش بخشیده، از مالکیت خودش به او بخشیده چیزی رو، او رو مالک کرده. البته عنایت دارید وقتی خدای متعال ملکی به بنده میده، این چشم و گوش و زبان رو به ما میده، معناش این نیست که اینا رو از ملک خودش بیرون میکنه. اینها رو که مسخر ما میکنه، اینطور نیست که حالا دیگه مسخر خدای متعال نیستن. این چشم و زبان که مسخر ماست، همکنون که مسخر ماست، ابتداءً مسخر اوست و به فرمان او تحت اراده ماست. هر فرمانی که زبان و گوش و چشم و دست و پا و جوارح ما یا جوانه ما از ما میبرند، در واقع اول فرمان خدا رو میشنوند، بعد فرمان ما رو. او ما رو مسخر، او این قوا رو مسخر ما کرده. لذا بعد از اینکه خدای متعال این امکانات رو به بنده های خودش میبخشه، چیزی از ملک او بیرون نمیره. باز هم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما که مالک چیزی نیستیم. خدای متعال همه کائنات ما فی السماوات و الارض رو به نبیش بخشیده، ملک اوست حقیقتا به اذن الله تبارک و تعالی. هادا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب. اگر به جناب سلیمان اون ملک و سلطنت رو بخشیده بود، خدای متعال همه کائنات رو به امیرالمؤمنین بخشیده، به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخشیده. ولی در این حال معناش نیست که این کائنات از ملک خدای متعال بیرون رفته یا العیاذ بالله معصوم شریک خدای متعال شده. همه اینا ملک اوست و به اذن خدای متعال واقعا تحت فرمان و مسخر امیرالمؤمنین علیه السلام هست. این ملکیت چیزی را از ملک خدای متعال کم نمی کنه. ملکیت ما رقیب ملکیت خدا نیست. پس عنایت بکنید خدای متعال حقیقتا مالک مالک خود ماست. همه امکانات ما از اوست و به سوی او برمی گرده. عرض کردم مالکیت خدای متعال تشبیه به مالکیت ما نمیشه، از باب اینکه نزدیک بشه ذهنمون به مطلب، و الا خدای متعال از همه این مفاهیم باید تنزیه بکنیم. و هل یرحم المملوک الا المالک، مملوک نیاز به رحمت مالک داره. اگر مالک ملکی به او ببخشه داره، نبخشه هیچی نداره. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق، خدایا تو ما رو آن به آن خلق میکنی در لباس و چهره های مختلف. یه موقعی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، شیئی بودیم که قابل ذکر نبودیم. کم کم خدای متعال ما رو خلقن بعد خلق خلق کرده، علی الدوام و تو قالب ها قرار داده تا شدیم این. بعد از اینم مرتب خدای متعال ما رو خلق میکنه. اینکه مرتب انسان سرشتش داره شکل میگیره، خدای متعال آدم رو داره خلق میکنه لحظه به لحظه. و هل یرحم المخلوق الا الخالق، مخلوق نیاز به محبت خالق داره، لطف خالق داره، رحمت او محبت اوست که ما رو خلق میکنه، لباس خلق به ما میپوشه. اگر خالق محبت و رحمت و لطفش رو از مخلوق دریغ کنه، اصل خلقت او از بین میره. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف، حقیقتا او قوی است، علی کل شیء قدیره. در اون دعا هست، خیلی دعای لطیفی است. در روایت داره اگر قبل از خواب این رو بخونید 3 بار ثواب 1000 مرتبه، ثواب 1000 رکعت نماز داره. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. خدای متعال هر چه رو بخواهد انجام میدهد. یفعل الله ما یشاء، چرا؟ چون به قدرته، علی کل شیء قدیر. تو انجام کارها جز به قدرت خود تکیه نمیکنه، به این قدرت هم به گونه ای است که یفعل الله ما یشاء. بنابراین انتل قوی. ما چطور؟ ما واقعا اگر خدای متعال امداد به همون نکنه، لقمه رو به دهان خودمون نمیتونیم بگذاریم. یه موقعی اینجوری بودیم واقعا پشه رو از خودمون نمیتونستیم دفع بکنیم، غذا رو تو دهان خودمون نمیتونستیم بگذاریم. بعدن هم اگه تو این دنیا خدای متعال نگهمون بداره، سنمون به سن کهولت برسه، همون حالت به ما دست میده، دوره باید لقمه تو دهان ما بگذارن. این وسط هم واقعا لقمه در دهان گذاشتن، نگاه کردن، دیدن، خانه خود رو پیدا کردن، اینا به هدایت اوست. امور بالاترش که معلومه، کوچکترین کاری که انجام میدیم با امداد اوست، و الا اگه امداد او نباشه کاری نمیشه بکنی. لذا حقیقتا ما ضعیفیم، نه نفعی رو میتونیم جلب کنیم، نه دشمنی رو میتونیم دفع کنیم. خدای متعال میفهمد یا ایها الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا له، مردم خوب گوش بدید، خدای متعال یه مثل زده. ان الذين تدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا شما اونا رو صدا میزنید، اینا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همشون مجتمع بشن یه پشه برای شما خلق نمیتونن بکنن ها. از این لطیفتر و ای یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، اگر پشه چیزی از اونا بگیره همه با هم نمیتونن ازش پس بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، هم شما ضعیفید، هم خداهاتون همه. شاید یه معنای این جمله این باشه، واقعا این جوریست دیگه. ما نه نفعی رو میتونیم جلب کنیم و نه ضرری رو میتونیم از خودمون دفع بکنیم. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. واقعا این جوریست، ما مالک نفع و ضرر خودمون، مرگ و زندگی خودمون، زنده شدن مجدد خودمون نیستیم، در اختیار ما نیست، واقعا مالک نیستیم، واقعا قدرت نداریم. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. ضعیف نیازمند به محبت قوی است، رحمت اوست. اگر محبتی بکند، از محبت این قوی قوتی به ما میرسه. قوت ما چیزی جز رحمت قوی نیست، رحمت اوست، محبت اوست. بقیه شؤونمون هم در این مناجات مأنوس هستید آمده. انت الهادی و انا الزال، انت الحی و انا المیت، انت الدلیل و انا المتحیر و امثال اینها. جالب این است که اون چیزهایی رو که او دارد و ما نداریم، علم، قدرت، حیات، عزت، هدایت، دلالت و امثال اینها، ما نیازمند به او هستیم. این حیات رو میخوایم، این قدرت رو میخوایم، این علم رو میخوایم. خدای متعال در ما نیاز رو نسبت به این امور قرار داده. لذا یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه وجود ما فقره. اگر کسی به این فقر خودش واقف شد، یک، و بعدم متوجه شد که هیچ کسی جز خدای متعال ازلاً و ابداً به فکر بنده نبوده و نیست و نخواهد بود، اوست که در فکر ما بوده و هست و خواهد بود. اگر دیگرانم به ما کمکی میکنند، در واقع اوست که داره اونها رو بسیج میکنه تا به ما نفعی برسونند، و الا هیچ موجودی به موجود دیگر کمترین نفعی نمیرسوند مگر اینکه خدای متعال او رو مسخر قرار بده. مادر به فرزند کمک نمیکنه، فرزند به مادر محبت نمیکنه و امثال اینها. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. اگر کسی این نیاز رو فهمید و فهمید که غیر خدای متعال هم هیچ کس نمیتونه رفعیت بکنه، از همه مایوس شد، این انسان حالت اضطرار پیدا میکنه. این اضطرار، اضطرار فقر خود و غنای اوست. شهود فقر خود و نداری خود و در آینه فقر خود دیدن غنای او با همین اضطرار پیدا میشه. انسان غافل از نیازمندی های خودش، این انسان هیچ وقت به خدا نمیرسه. انسانی که نیاز خودشو میبینه ولی نیازشو با جهان برطرف میکنه، تشنه میشه آب میخوره، گرسنه میشه رو به سفره میاره، خسته میشه رو به بالش میاره، میره تو محیط استراحت، قصه دار میشه زود پا میشه میره توی جنگل تو بیابون، این آدم هیچ وقت خدا رو پیدا نمیکنه. انسان اگر نیاز خود رو فهمید و در نیاز خودش از غیر منقطع شد، فهمید این آب از من تشنه تره، این غذا از من بی خاصیت تره، اگر خدای متعال به او صفت نده که سیر نمیکنه ما رو، این آدم به اضطرار میرسه. این آدم حالتش میشه مثل حالت غریق. حالت غریق حالتی است که یکی از نیازاش براش زنده میشه، چیز دیگه ای نیست. که مگر انسان اون موقعی که کشتیش میشکنه و در حال غرق شدنه، غیر از اینه که یکی از نیازهاش براش زنده میشه، خوب میفهمه که باید نگرش دارن و خوبم میفهمه که هیچ کسی نیست نگرش بداره. این کشتی و این ملوان و کشتیبان و غریق نجات کاری ازشون نمیاد. وقتی این دوتا قدم برداشته شد، انسان نیاز خودشو حقیقتا فهمید، فهمید حقیقتا ما نیازمندیم، حقیقتا ما بیچاره ایم، حقیقتا ما ضعیفیم، حقیقتا فقیریم، و بعدم فهمید همه اون بتایی که بهشون تکیه میکرده از کشتی و کشتیبان و قدرت خودش همه هیچ کاره هستند، اونجا خدای متعال رو شهود میکنه. این همونیست که امام صادق علیه السلام در توحید صدوق هست به اون بنده خدا گفتن، گفت خدا رو یه جوری به من معرفی کنید دلم آرام بگیره. این استدلال ها و حرف های متکلمی منو قانع نکرده. حضرت خب معصومن، احاطه دارن به همه زندگی طرف، بهش گفتن سوار کشتی شدی؟ عرض کرد بله. فرمودن کشتیتون شکست؟ گفت بله. فرمود یه لحظه پیش آمد که دیگه از همه مایوس شدی؟ گفت بله. فرمودن همون لحظه احساس کردی که یه قدرتی تو رو نگه می‌داره؟ گفت بله. فرمود اون خداست. امیرالمومنین در توحید صدوق است، فرمود خدای متعال کسی است که هر مخلوقی، حتی فرعون، اونجایی که نیاز به او فشار میاره و منقطع میشه خدا رو می‌بینه. منتها مؤمن در همه احوالش حالش حال غریقه. غریق یه نیازش براش زنده میشه، مگه ما یک نیاز به خدا داریم؟ مؤمن رو زمینم که نشسته میدونه این زمین مثل آبه، باید نگرت دارن، نگرت ندارن فرو میری. لذا خدای متعال به اون کسانی که وقتی سوار کشتی میشن و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، همه چی از کار میفته خدا رو صدا میزنن، میفرماد بی انصافا چرا وقتی ازان فلم ما نجاهم الالبر، ما شما رو نجات بدیم، دستتون رو میگیریم میاریمتون لب دریا، پاتون رو میذارید رو زمین، دوباره مشرک میشید؟ خیال میکنید زمین شما رو نگه میداره؟ این زمین میتونه شما رو نگه بداره؟ میفرماد افا امنتم، ببینید چه تعبیر لطیفی است، افا امنتم ان یخسف بكم جانب البر، امنیت دارید از اینکه خدای متعال همونطوری که اونجا میخواست شما رو تو دریا فرو ببره، خسفتون کنه، فهمیدید، گفتید یا الله، نمیگید خدای متعال تو همین بر و خشکی و زمین شما رو فرو ببره، زمین رو زیر پاتون شل کنه؟ مگر نسبت به قارون غیر از این بود؟ خدای متعال زمین رو زیر پاش شل کرد، مثل آب فرو رفت تو زمین. سفتی زمین که مال خودش نیست. افامنتم ان یخسف بكم جانب البر. انسان موحد انسانی است که در همه احوال نیازهای خودش رو که بی نهایته میفهمه و در همه این نیازها مضطر به خدای متعال. این آدم میتونه دعا کنه، این دعا دست بالا رفت رد نمیشه. محال کسی مضطر باشد دستش بالا بره خدای متعال رد نکنه، و تا مضطر نشیم دعا محقق نمیشه. این که ائمه هدات معصومین علیهم السلام به ما تأکید کردن قبل از دعا خوندن اسماء حسنای خدا رو بگید، یه نکتش همینه، متوجه باشید دو چیز رو. این اسماء حسنا دو کار میکنه، یکی فقرهای ما رو به ما نشون میده، یکی غنای حضرت حق و بیچارگی و استرار ما رو به ما گوشزد میکنه و صمدیت او رو. و تا انسان به این نقطه نرسه نمیتونه دعا کنه. لذا اگر کسی اهل دعا شد، یعنی واقعا خود رو فقیر الالله دید، یک غنای او، قدرت او، حکمت او، رحمت او، اینها رو هم دید، این نمیتونه نخواد و محال است بخواد و بهش ندن. این که به ما میگن هر کاری میکنید دعا، یعنی اینا دعا، یعنی همه کار انسان باید دعا باشه، خوردن انسان باید دعا باشه، خوابیدنش باید دعا باشه، راه رفتنش رو زمین باید دعا باشه، چون ما همیشه مضطریم. این که میگن در هر کاری بسم الله بگید، یعنی همین بسم الله رو وقتی روایت معنا میکنه، در تفسیر ما مثلا عسکری است، در توحید صدوق هست، حضرت فرمودند بسم الله یعنی استعین بالله. اگر به ما میگن هر کاری بدون بسم الله به پایان نمیرسد، ابتره، ادامه نداره، بسم الله بگید. بسم الله یعنی این، یعنی آب میخوری بگو بسم الله، بسم الله یعنی چی؟ یعنی خدایا استعین بالله، من فقیرم، این که رو به آب میآورم مال فقرمه، من اگه غنی بودم چرا آب بخورم؟ اگر غنی بودم چرا غذا بخورم؟ چرا تنفس کنم؟ چرا دوست انتخاب کنم؟ چرا همسر انتخاب کنم؟ اینا همه فقر ماست. ما هر قدمی بر می‌داریم به خاطر فقرمونه، از سر غنا نیست، ولی خدایا من فقیرم، من کمک میخوام، من اگه به من کمک نشه زمینگیرم، تشنه بشم، آب نباشه میمیرم، ولی خدایا چرا از آب استعانت بجویم؟ استعین بالله. خب چرا از این الله استعانت بجویم؟ روایت الله رو توضیح میده، استعین بالله الذی یتأله الیه کل مخلوق عند الشدائد والاحوال. اولا همه مخلوقات در شدائد ناخودآگاه به او پناه میبرند، و ثانیا المجیب و ازادوی المغیث و ازستغیث، این الله مجیبه، الله اسم جامعه دیگه، الله یعنی رحمان، مجیب، مغیث، سمیع، بصیر، همه اینا در الله افتاده. وقتی انسان گرسنه است میگه یا الله یعنی یا رزاق، وقتی میترسه یا الله میگه یعنی یا امان، الله همه ایناست دیگه. فرمود استعین بالله، چرا؟ چون المجیب، المغیث و ازستغیث، الله یعنی مغیث، مغیث اون کسی است که وقتی از او استغاثه میکنن اجابت میکنه، فریاد رسی میکنند. المجیب و ادادوی، الله یعنی مجیب، پس من نیاز دارم، کمک میگیرم، اما از اللهی که مجیب مغیثه، نه از آبی که نمیشنود. آب نیاز ما رو میدونه، میشنوه، زمین میدونه من نیاز دارم که منو حفظ بکنه، هیچ کدوم از اینها نه میشناسند و نه اگر بفهمن جواب میدن، چون همشون از ما گرفتارترن. اونا هم مثل ما هستن. خدای متعال میفرماید اگر شماها خزائن خدای متعالم داشتید به کسی نمیبخشیدید. چرا؟ چون میترسید گرسنه بمونید، خودتون فقیرید. اوست که غنی محض و هرچه میبخشد از خزائنش کم نمیشه، لا تزید او کثرت العطا الا جودا و کرم. ما کم میشه ازمون، چون کم میشه بخیل میشیم، مگر کسی متصل به اون خزائن بشه و دیگه به بینا میشه، مثل معصومین. معصومین دیگه لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، اونا هرچی ازشون بخوای میدن. چرا؟ چون متصلن. ماها اینجوری نیستیم. استعینوا بالله، در هر کاری استعانت بجوید از اون اللهی که المغیث و ازستغیث، المجیب و ازادوی. بعد ببینید بسم الله یه نکته لطیف توشه، الرحمن الرحیم. خدایی که یه محبت عام داره به همه بندگانش محبت میکنه. کافر هم تو دامن این محبت عام خدا هست، اگه این محبت نبود لقمه‌ای به اونه میرسید. یک محبتهای خاصی داره مال مؤمنین و بندگانش، علم، ایمان، یقین، تقوا، زهد بهشون میده، نور بهشون میده، معرفت بهشون میده، قرب و رضوان بهشون میده. من از اون خدای استعانت میجویم که مجیب، مقیس، رحمان و رحیمه. دعا یعنی این. مؤمن همه کارش دعاست. آب میخوره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی استعین و خدای کمکم کن، من تشنم تو کمکم کن. سر رو بالش میذاره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدای من خستم تو کمکم کن، خدای من گرسنم تو دست منو بگیر، نفس میکشه خدای من نیاز دارم تو کمکم کن، نگاه میخواد کنه نمیگه چشم که میبینه امواج هوا هم از کنه نور خورشیدم که هست، اینو نمیگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدای من محتاجم کمکم کن. اگر کسی استرار خودش رو فهمید، یک، تو آینه اضطرار و فقر خودش غنا، سرشاری، رحمت او رو دید. آدم اگر فقرهای خودش رو ببینه، فقرهای خودش آیاتن، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اون وقت دعا محقق میشه. حالا یه دو نکته عرض کنم، وقت گذشته و انشالله دعای کمیل رو میخونن بهره من بشه. دو نکته رو من در باب دعاها عرض میکنم، حتی نکات زیادن، این دو نکته رو به خصوص گوش زد میکنم. یک نکته این است که ما فقیریم، ما مستریم، خدای متعال غنیست، ولی ما نه فقرهای خودمونو میشناسیم و نه اضطرارهای خودمونو و نه غنای او رو. به ما گفتن قبل از اینکه دعا بکنید صفات حمیده خدا رو یاد کنید، ولی ما نمیدونیم خدا چه صفات حمیده ای داره. به ما گفتن فقر خودتون پیشتون زنده بشه بعد دعا کنید. آدمی که توهم غنا داره با خدای متعال شکست نفسی میکنه دعا میخونه، این که دعا نیست. این تعبیر رو شما ببینید، ادعونی استجب لکم، یا نه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع، اذا دعانه مرا صدا بزنه. امثال بنده دیدم واقعا تیر تو تاریکی میاندازیم. وقتی قرض داریم اگر سراغ یک دوست ثروتمند با سخاوت بریم، اونجا امیدواریم که این دوست ما به ما کمک میکنه، میریم خیالمونم راحته، الان که بری قرضت داده شده. ولی وقتی به خدا میگیم یا الله، شوخی میکنیم با خدای متعال. به اندازه این دوستمون به او اعتماد نداریم، به رحمت او امید نداریم. سرمایه فقیر رجاشه. این که در دعای کمیل میخونید که ارحم من رأس و ماله رجا، سرمایه آدم باید رجا باشه در دعا. دعا اصلا یعنی من فقر خودم رو میبینم، غنای او رو میبینم، میدونم این موجود غنی رحمان و رحیمه. اگر الله خالق مالک بود، قادر بود، ولی رحمان و رحیم نبود چیزی به ما نمیداد. چون داره که داره، چرا به من بده؟ چون محب دوست میداره، رحمان رحیمه، از سر محبت میده. عنایت کردید؟ خدای متعال، خدای رحمان و رحیم به ما میده. ما اگر توجه بکنیم، یک، رجاء در ما پیدا بشه، دو، و سلاح و هلبکا، حالا به او امیدوارم. اصل هم چیه؟ فقط تضرعه، هیچ چی دیگه نیست. فقیر چه سلاحی داره؟ آه شما فقیر رو دیدید، میگیم به چه ملاک بهت بدم؟ چی داری؟ میگه هیچی، چیزی ندارم. اسلحه فقیر فقرشه. سلاح مؤمن سرمایش امید به اون خزائن بی منتهاست، واقعا امیدواره. امید همون حالت استراره. آدمی که فقر خودشو دیده، استرار خودشو دیده، این استرار موجب شده غنا و رحمت و محبت او رو ببینه، امیدواره که این خدا که تا اینجا ما رو آورده بعدن هم خواهد برد. و بعد قدم دومم اضطراره، ترکیب این دوتا، ترکیب امید و بکا، التجا، افتقار، این میشه دعا. حالا یه بحث دیگری است، اگر خدای متعال توفیق داد آیه رو نشد ترجمه کنیم، خدمتتون فردا شب ترجمه میکنم. این قسمت دوم آیه بسیار مهمه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، انسان در همه احوال باید حالش دعا باشه. اگر از حال دعا بیرون رفت میشه مستکبر علی الله. انسان یا حالش حال افتقار، عجز، کشکول گداییش دستشه و علی الدوام التماس میکنه، یا حالتش حالت استغنا و توهم غناست. اولی عبادت عبودیت، دومی استکبار علی الله، اون صفت رذیله زشت. لذا اگر کسی به استقرار رسید و با این استقرار غنای او و سرشاری او و رحمت او و محبت او رو دید، به دو چیز میرسه: یکی سرمایه رجاء، مشاهده فضل. در روایات اینجوری داره، در مصباح الشریعه است، اذا شاهد الفضل، اگر بنده فضل او رو ببینه امید در دلش زنده میشه. تا به شهود فضل نرسیم امیدوار نمیشه. این امید به اضافه این فقر، این احساس نداری و استقرار، بار انسان رو میبنده. ارحم، حتما رحمت الهی نازل میشه. من رأس و ماله رجاء و سلاحه البکا، این دوتا شرط دعاست و بدون او دعا محقق نمیشه. حالا اگر خدا متعال توفیق داد یه جمله اینجا هست عرض میکنم خدمتتون. فیض آماده است و انشالله از سرور ازدم هستای مالکی استفاده میکنیم. دعای کمیل رو فرصت گذشته، من یه جمله ذکر مصیبت کنم، همین یه جمله ذکر مصیبت من باشه، شب جمعه است، مقدمه دعا باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. همه وقت توجه به سید الشهدا و استمداد از ایشونه. صفوان جمال به امام حسین گفت آقا شما شبای جمعه که میرید کربلا برای لقاء الله میرید، ما برای لقاء الله بریم. حضرت فرمود اگر برید اون حاصل خواهد شد. شب جمعه شب مخصوص توجه به سید الشهداست و رحمت خاص خدا رو متوجه انسان میکنه. شب مصیبت سید الشهداست. مصیبت ها هم همش مصیبته، ولی یکی از سنگین ترین مصیبت ها که نقل شده امام زمان علیه السلام این روزش رو خوندن، اون لحظه ایست که امام حسین دیگه تنها شده بود و اهل حرم متوجه شدن امام حسین هم داره میره. دیگه تنها شده بود، از وقتی صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعینه، هیچ کی کمکش نکرد. خودش عازم میدان شد، با اینکه میدان جنگ بود، به هر کیفیتی بود خودش رو رسوند کنار خیمه ها و از بیرون خیمه ها فرمود زینب، کلثوم، ام کلثوم، سکینه، رباب، علیکن من السلام، خدا حافظ. من نمیدونم تو این خدا حافظی امام حسین چه فهمیدن. امام حسین نقلینش را 12 بار به بهانه های مختلف وداع کرده با اهل حرم. من نمیدونم در این وداع آخر چه بود، چجوری امام حسین خداحافظی کرد که اینا متوجه شدن این آخرین خداحافظی امام حسین علیه السلامه. لذا نقل مقاتل اینه، از خیمه بیرون ریختن، دور امام حسین حلقه زدن، به هر بهانه‌ای میخواستن نذارن امام حسین بره میدان، بیشتر امام حسین رو ببینن. من گمان میکنم همه این سوال و جوابا همینه، این که به امام حسین عرض میکنن بابا ما رو به مدینه جدمون برگردون، بابا ما رو به کی میسپری، آیا استسلم تل الموت. اینا همش بهانه است برای اینکه بیشتر امام حسین رو ببینن، با امام حسین حرف بزنن. حضرت هم با ملاطفت به عزیزانش یکی یکی جواب داد، همه رو آرام کرد. بعدم فرمود عزیزان من، بعد از این دیگه دشمن است، اسیری، اسارت، برید تو خیمه ها، پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه محرم تو این بیابان بر شما نمونده، نیایید بیرون. عزیزان من مواظب باشید، خدا حامی شماست، خدا ناصر شماست، ولی امتحان حرفی نزنید خدا ناراضی بشه. آرامشون کرد ولی باز از امام حسین دست بر نمی داشتن، می دونن وداع آخره، دل نمی کنن. دشمن خیمه های حضرت رو تیرباران کرد. در نقل است که تیرها به تناب خیمه ها رسید، حضرت دیدن اگر بیشتر از این بمونن دشمن به خیمه ها حمله می کنه. فرمود زینب منو کمک کن. بی زینب بغل باز کرد، یکی یکی عزیزانش رو در آغوش کشید. نمیدونم چجوری این 80 و چند نفر و دختر امیرالمؤمنین تصرف کرد برد تو خیمه ها، پرده خیمه رو انداخت. بعضی نقل کردن از جانب دیگر خیمه مخفیانه از خیمه بیرون دوید، دیدن دنبال امام حسین میدود، هی صدا میزند محلن محلا یبن الزهرا، یه جوری گریه میکرد، یه جوری امام حسین رو صدا میزد. امام حسین که زینب کبری فرمود یه جوری از ما جدا شد، گویاد ما رو دیگه نمیشناسه، این جور مشتاقانه میرفت، برگشت توقف کرد. فرمود خواهرم حاجتی دارید؟ عرض کرد مادرم وصیت کرده. حضرت توقف کردند، عوض مادر زیر گلوی برادر رو بوسید، دیگه برادرش رو ندید، نتوانست او رو در آغوش بگیره. تا اون لحظه ای که آمد تو گودی قتلگاه، این بدن قطع شده رو، متلاشی شده رو، ببخشید مرا یا بقیت الله فاطمه معصومه، این بدن قطع شده رو جمع کرد، قطعات رو کنار هم چید، دیدن خم شد، لب رو به رگهای بریده سید الشهدا گذاش. انت اخی انت ابن والدتی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه از انفاس عزیزم استفاده کنیم، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.